بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که اگر کسی بعد از خروج از وطن به محلی برسد که شک کند که آیا اونجا به حد ترخص رسیده یا خیر، اینجا گفتیم که استصحاب تمام جاری میشه. اون وقت همین شخص وقتی که در ایابم برمیگرده، اگر در همین نقطه برای او شک حادث شد، اونجا استصحاب قصر جاری میشه و این دوتا استصحاب ها ما علم اجمالی داریم به این که یکی از این نمازها باطله. بالاخره اینجا یا مادون حد ترخص است یا ما فوق حد ترخص. اگر مادون حد ترخص است، اون نماز قصر ایابی باطله. اگر ما فوق حد ترخص است، نماز تمام ذهابی باطله. علم اجمالی به بطلان یکی از اینها داریم. عرض کردیم که خب حالا این علم اجمالی یا الان بالفعل موجود میشه، یا اینکه وقتی اندل ایاب به این نقطه رسید و شک کرد، اون وقت علم اجمالی برای او حادث میشه. و این فرض دوم، یا وقت هنوز باقیه یا خارج وقته، که ما حکم بقاء در داخل وقت رو ذکر کردیم و بحثش رو گفتیم. فقط یک بحث باقی مونده و اون این است که اگر چنین قضیه‌ای در خارج وقت اتفاق بیفته، به این معنا که این شخص وقتی که داره میره صلات ظهرین رو تماما میخوانه، یعنی به این نقطه‌ای که رسید شک میکند به حد ترخص رسیده یا نه، ظهرین رو تماما میخونه، اما اندل ایاب در شب برمیگرده، شب در همون نقطه شک میکنه و عشاءین رو قصرن میخونه، مغرب رو میخونه، سه رکعت رو نماز عشاء رو قصرن میخونه. خب اینجا با اون فرضی که ما در داخل وقت شک میکردیم، بیانی که مرحوم آقای خویی دارن این است که ما اگر اتمام فی موضع القصر رو دائرش رو اعم بدانیم، بگیم من اتم فی موضع القصر مطلقا، یعنی سواء کان جاهلا بالحکم او جاهلا بالموضوع ناسیان بالحکم او ناسیان عن الموضوع، اگر ما یک چنین مطلبی رو قائل شدیم که ایشون میفرمایند لا یبعد الالتزام به، بعید نیست ما ملتزم به اینم بشیم که بگیم دائره این قانون من اتم فی موضع القصر دائرش خیلی وسعت داره، اختصاص به جاهل به اصل حکم نداره، اهم از این که کسی جاهل به حکم باشه یا جاهل به موضوع و خصوصیات موضوع. اون وقت این قاعده که من اتم فی موضع القصر این نمازش نیاز به اعاده نداره، میفرمان روی این مبنا ما الان علم تفصیلی داریم به صحت این نماز. این نمازی که تماما خونده چون من اتم فی موضع القصر، این نماز رو صحیحا خونده و در نتیجه استصحاب در عیاب معارضی نداره و سلیم از معارضه و مسئله تمام میشه. روی این مبنا بحثی نیست. من اتم فی موضع القصر، منتها رو مبنای دیگر، مبنای دیگر که مشهور قائلن و شما هم در کفایه ملاحظه فرمودید، اتمام فی موضع القصر جاییست که شخص جاهل به اصل حکم باشه، نه مسئله جهل به موضوع و اینها درش دخیل نیست و از مواردش نیست. کسی که اصلا نمیدونه باید نمازش رو قصر بخونه، آیه قصر برای او قرائت نشده، علم به او نداره، اینجا اگر آمد فی موضع القصر نمازش رو تمام خوند، اینجا باید اشکالی نداره و نیاز به اعاده نداره. او وقت میفرمان روی این مبنا این دوتا استصحاب معارضه میکنه. خب حالا ببینید اینجا قبل از اینکه دنباله فرمایش ایشون رو دنبال کنیم، عرض ما این است که از اول چرا ایشون، چرا این اختلاف این دو مبنا رو فقط ایشون در مسئله خارج وقت آورد؟ آیا در همون داخل وقت، آیا در همون فرض اولی که این شخص میداند که وقتی برمیگرده در همین نقطه شک میکند و علم اجمالی تدریجی داره و ما هم میگیم خب علم اجمالی منجزه، خب حالا اگر فرض کنیم واقعا این باید نمازش رو قصرن بخونه اما تمام خونده، بالاخره این شخصی که الان شک میکنه یا وظیفش قصر یا تمامه، این الان تماما خونده. اگر وظیفش تمامه خب بحثی نیست، اگرم وظیفش قصر هست، مبنای شما این است که من اتم فی موضع القصر. خب بگیم من اتم فی موضع القصر همه جا علم اجمالی رو منهدم میکنه در این بحث اصلا، و لا یبعد که مرحوم سید که اینجا مسئله این که الا اذا استلزم علم اجمالی به بطلان صلات رو نیاوردن رو همینه، یعنی ما اصلا دیگه علم اجمالی نداریم. اینجا این آقا وقتی آمده در جایی که نمیدونه به حد ترخص رسیده یا نه، نماز تمام میخونه، میخوادم برگرده در همین نقطه شک بکنه، نماز رو قصر میخونه، میگیم آقا علم اجمالی داریم به بطلان یکی از دوتا نمازها، میگیم آقا این علم اجمالی منحله، چون علم تفسیری داریم اون نماز اول درسته. چرا؟ چون یا حد ترخص و موافق حد ترخص باید نماز تمام بخونه، یعنی یا مادون حد ترخص باید نماز تمام بخونه، یا اگر حد ترخص و موافقش باید قصر بخواند، اتم فی موضع القصر. و مبنای ما این است که من اتم فی موضع القصر فصلاته صحیحه، مطلقا چه جهل به حکم باشه چه جهل به موضوع و خصوصیات موضوع باشه. چرا؟ یعنی اشکال ما به این فرمایش خب خیلی متین و منظمی که مرحوم آقای خویی در اینجا فرمودن، شما چرا این از اول در اصل مسئله نیاوردید؟ از اول می فرمودید و عرض میکنم اصلا بعید نیست، بالاخره مرحوم سید بگیم از این مطلب غافل شده، آقایون اومدن هی حاشیه زدن الا از استلزمه، یا نه مرحوم سید توجه داشته به این مطلب. مرحوم سید هم بگیم، حالا البته بعد این مسئله رو بعدن ببینیم مبنای سید چیه، روی این مبنا که من اتم فی موضع القصر نمازی صحیحه، پس این آدمی که اول نمازشو تمام خوند علم تفصیلی به صحت صلاتش داره، یا از باب این که وظیفش تمام بوده، یا اگر وظیفش هم قصر بوده اتم فی موضع القصر. این تعلیقه ما سر فرمایید. چی فرمایید آقای ایمانی؟ مطلبی دارید؟ یکی از آقایون سوال کرد. بله؟ حل شد. خیر. اشکال رو وارد می‌دونید یا؟ بله. خیلی خوب. حالا باز تأمل بفرمایید. ببینید آخه من در اینجا توی این مسئله مونده بودم که چرا سید این زیر رو نیاورد. خب این که آقایون همه دارن حاشیه می‌زنن. خب معلوم میشه توجه به این جهت داشته. که آقای اتم فی موضع القصد نمازی صحیح علم اجمالی اینجا دیگه منجزیت نداره و انحلال پیدا میکنه. خب حالا باز برمیگردیم به فرمایش آقای خویی. در روی مبنای دوم که بگیم آقا من اتم فی موضع القصر عمومیت نداره، دائرش توسعه نداره، فقط اختصاص به جاهل به حکمه و جاهل به موضوع رو شامل نمیشه. خب حالا این دوتا استذهاب ها تعارض میکنن. یه نماز خونده در داخل وقت ظهرین تماما خونده، یه نماز خونده در وقت دیگر عشاءین در لیل خونده. میفرمان باید بریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه حالا ببینیم اقتضاش چیه، چه اصلی رو اینجا باید آورد. باز اینجا اشاره میکنن میگن یه وقتی تو ذهن شریفتون نیاد قاعده تجاوز اینجا نسبت به ظهرین جاری بشه. روی همون بیانی که دیروز فرمودن و روی اون اضافه ای هم که ما به بیان ایشون داشتیم، قاعده تجاوز اینجا جریان نداره. این یک. آیا قاعده حیلوله اینجا جاری هست یا نه؟ قاعده حیلوله چی آقایون؟ کسی میدونه قاعده حیلوله چیه؟ بله؟ احسنتون. قاعده حیلوله یعنی اونجایی که حال الوقت، یعنی وقت گذشت من شک بکنم که آیا نمازم رو انجام دادم یا نه، شک بعد الوقت در این که آیا عمل را در زمان در وقت من انجام دادم یا نه. اینجا میگن حال الوقت، وقتی حال الوقت دیگه این شک قابل اعتنا نیست. حالا الان وقتی ما شک میکنیم که آیا ظهرینی که تماما خوندیم صحیح هست یا نه، اینجا قاعده حیلوله جریان داره؟ جواب خیر. قاعده حیلوله جایی جریان دارد که ما در اصل تحقق عمل شک داریم، نمیدونیم که اصلا آقا انجام دادیم یا انجام ندادیم. اما اگر یقین داریم انجام دادیم، نمیدونیم صحیحاً بوده یا فاسدن، قاعده حیلوله جریان نداره. حالا قاعده تجاوزم که بیان کردیم که یعنی فراق و تجاوزم به هیچ وجه اینجا جریان نداره، پس لا مجاله لجریان قاعده الفراق و تجاوز که رو مبنای ما دو تا قاعده هستن اینها، کما لا مجاله لجریان قاعده حیلوله. خب کسی هم نیاد اینجا بگه که آقا ما آیا نمیتونیم اولویت سنجی کنیم، بگیم اگر قاعده حیلوله میگه اگر در اصل عمل شک داری بعد از وقتی که به شک اعتنا نکن، اگر در صحتش یا فساد شک داری به طریق اولا. نه، اینجا طریق اولویتی در قاعده حیلوله ما نمیتونیم بپذیریم. خب حالا که این قاعده ها میره کنار، ما باید بریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه اینجا چی میگه؟ میگیم آقا نسبت به اون ظهرین شک میکنیم قضا بر ما واجب است یا نه. موضوع قضا فوته، اینجا میگیم فوت موضوعش محرز نیست، لعل نمازمون درست باشه، لعل این نمازی که خوندیم درست باشه، چون تفصیلا که نمیتونیم بگیم این باطله تا فوت رو احراز کنیم. ما موضوع قضا فوته، فوت نه علم وجدانی به احرازش داریم، نه یک اصلی که محرز این عنوان باشه داریم اینجا. چیا؟ فوت یه امر وجودیه. نه یه خیلی خوب اتیان آوردیم آوردیم. نه اگر شک کنیم، اگر شک کنیم که آوردیم یا نه، اینجا میگم آقا نمیدونیم آوردیم، از عدم اتیان استصحاب عدم اتیان ازلی میکنیم. اما وقتی آوردیم، حالا وقتی آوردیم احتمالم میدیم با این واقع محقق شده. بازم از چیه؟ میدونم. شما اگر یک فعلی رو آوردید به حسب ظاهر در وقت خودش میگه آقا این امتثال انجام شد به حسب ظاهر، بعد اگر شک کردید که مأمورون به واقعی رو آوردید یا نه، اینجا باز استصحاب جاریه نمیشه. نه اینجا نمیشه استصحاب جاری. خیلی خوب. نه هر تو شک کردیم که آقا آوردیم یا نه از عدم اتیانه. اما اگر یه فعلی رو آوردیم، ببینید قاعده اشتغال یه حرف دیگه ایه. نه قاعده اشتغال میگه با این فعل ما شک میکنیم مأمورون به آورده شده یا نه، قاعده اشتغال میگه باید بیاری، باید احراز کنی امتثال را. خب اما شما الان اگر بخوایم رو دلیل قضا بیاییم جلو، باید احراز کنیم فوت را. نه حالا ببینید آقایون، آقای هاشمی، اگر آقایون گفتن فوت امر وجودیه، میگن استصحاب عدم اتیان مثبت میشه. ببینید حالا ما بر فرض فوت هم بگیم امر عدمیه، من روی این فرض میخوام با آقای رحمانپور عرض کنم، بر فرض چون اگر گفتیم فوت امر وجودیه، استصحاب عدم اتیان اثبات او نمی کنه، میشه اصل مثبت. این روشن. اگر گفتیم فوت امر عدمیه، خب شما با الان نمیتونید عدم اتیان رو اثبات کنید. شما برای اینکه ممکنه این فعلی که الان آمده، این فعل خودش محققه برای این امر باشه. آقا عدم اتیان آقای رحمانپور ممکنه با همین اتیان واقعی شده باشه. نه ببینید، نه ببینید اینجا موضوع شما نه، اگر این باشه آقا، اگر این باشه در هر عبادتی بعد از این که انجام دادیم هنوز اصل عدم اتیان واقعی رو داریم. چرا؟ نه همه تون الحمدلله اهل نظرید به لطف خدا. نه خب اصلا این درس برای همینه. این درس برای این است که اونی که اشتباه یاد گرفت، اونی که اشتباه یاد گرفتید رو حلش کنیم. ما عرض میکنم آقای رحمانپور، ببینید ما شما یه وقتی میخواید با استصحاب عدم اتیان واقعی اشتغال رو بیاری، نه چه آخو میگید نه اونم نه. و یکی از عدل اجازه بفرمایید، شما یکی از عدله اشتغال رو استصحاب مگه قرار نمیدید؟ یعنی جمعی، حالا دلیل خوبی هم هست، میگم آقا ما شک میکنم مأمورون به واقعی رو آوردم یا نه، استصحاب میکنم او رو. ولی الان اگر فوت رو یه امر عدمی گرفتیم، میگم آقا فوت جایی که اصلا انجام ندادیم شک کنیم، میگیم بله آقا استصحاب بکنیم عدمش رو، این موضوعش محققه. اما جایی که یه فعلی انجام شده تبدل موضوع شده، یعنی یه فعلی انجام دادید دیگه میدونید آوردید، دیگه نمیتونید بگید اصل عدم اتیانش، چون در اصل اتیان شک ندارید. شما باز خلط شده برات، میره رو اتیان واقعی، اون موضوع قاعده اشتغاله، قاعده اشتغال یه امر دیگه. ما الان میخوایم از راه دلیل قضای رو ثابت بکنیم. آقای خویی هم همین بیان رو دارن، آقای خویی هم حقم با ایشونه، میفرمایند برای فوت نه دلیل وجدانی برای احرازش داریم نه اصل تعبدی، و حق همینه. شما اونجایی که الان نزدیکای آخر وقته شک میکنید که آب عمل رو انجام دادید، یعنی استصحاب عدم اتیان میکنید، بله، اما وقتی یه فعلی انجام دادی نه میدونم، ولی این اصل جاری هست یا نه؟
نه جاری،
یعنی چی؟ اون که مست آقای رحمان بود، آقای رحمان، اونی که از معالم مسلمه انکار میکنی، اونی که تو که آقا در شما دو ساعت بعضان مغربه، سب کنید شک میکنید نماز خوندید یا نه، فرض کنید قاعده اشتغال هم ندارید، آقا من میخوام میگم خود استصحاب عدم کافیه. شما اصل میگم آقا تعالی من نمیدونم اووردم یا نه اصل عدمشه، تمام، آقا اشتغال یعنی اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. حالا اگر یک کسی اونجا تعلیقه زد، نه اشتغال یقینی براءت ظاهری هم کافیه براش. خب آقا شما میگید نزد دیگه نه، شما از اصل عدم اتیان بید، اصل عدم اتیان در اونجا جریان داره، اما جایی که شما فعلی آوردید دیگه اصل عدم اتیان چه معنا داره؟ فعل آوردید، شما یقین دارید آوردید، بگید آقا مأمورم به واقعی، اون میره تو قاعده اشتغال، او دیگه ما نمیخوایم باش مسئله فوت و احراز کنیم، میگیم آقا اگه 10 بارم آوردیم باز شک کردیم مأمورم به واقعی آوردیم، باز قاعده اشتغال میاد. خب نه الان ببینید قاعده یقین اینجا جریان نداره. شما در قاعده یقین میگید آقا من دیروز در عدالت زید یقین داشتم، الان شک در همون عدالت دیروز دارم، اونجا قاعده یقین جاریه. اما اینجا شما دیروزم شک داشتید استصحاب جاری کردید، یقین کو؟ نه دیگه، قاعده یقین جاری نمیشه. خب عرض میکنم که پس ببینید داریم مسئله رو مطرح میکنیم، بگیم آقا به دلیل قضا اینجا نمیتونیم بگیم باید قضا بشه، اون وقت شک میکنیم در وجوب القضا، اصل براءت از وجوب القضاست، اصل یعنی الان چون بعد الوقت شک میکنیم در اینکه قضا واجبه یا نه، اصالت البراءه ان وجوب القضا جاریه. اما نسبت به اشاعین چی؟ نسبت به اشاعین قاعده اشتغال میگه باید اعاده کنی. ما الان نمیدونیم این اشاعین رو که الان قصرن خونده آیا درسته یا نه، قاعده اشتغال میگه باید این اشاعین رو مجددن و به صورت تمام بخونه. این هم تتمه‌ای که عرض میشود که برای این مسئله است، و این مسئله با فروعش و حمدالله روشن شد. حالا مسئله بعد و اینها رو انشاءالله فردا عرض بکنیم. اگر سوالی دارید وقت هست یادو بفرمایید. در اتم فی موضع القصد چی میگه سید؟ بله. خب. باید اعاده کنه. خارج الوقت. این هم مسلمه که باید، اشکال نداره، اعاده نمیخواد.
اما به این کان عالمان به اصل الحکم و جاهلان به بعد خصوصیات.
خب نظرش چیه اینجا سیه؟
فرمان که وجب علی
خیلی خوب. پس وقت بله، پس رو مبنا نیاز هست. بله درست میفرمایید. ولی بالاخره باید ببین چرا سید اینجا اصلا این مسئله رو مطرح نکرده، این اضافه رو، خودش جای سوال داره. و صلی الله علی محمد.